أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يرعون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بعيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. جریان سفر دریا و آثار دریا و احکام دریا تا حدودی در قرآن کریم مبسوطاً آمده. بعضی از محققان غربی بعد از پرسجو که آیا وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه و علیه آله آلاف و تحیده و سلام آیا سفر دریایی کردن یا نه، بحرشناسی را پیشی کسی خوندن یا نه، و علم دریاشناسی آیا در حجاز اون روز در مکه رواج داشت یا نه، بعد اینکه به این نتیجه رسیدن هیچ کدام از این حرف ها نبود، یعنی وجود مبارک اون حضرت سفر دریایی نکرد، بحرشناسی را هم بشه کسی نخون و علم بحرشناسی هم در مکه اون روز رواج نداشت، معذاله این همه خصوصیت های دریایی و کشتنانی و اینکه تو دریاهای شور لولو مرجان پیدا میشه، تو دریاهای شیرین لولو مرجان پیدا میشه، آب شیرین هم میتونه لولو مرجان تربیت کنه مثل آب شور، گفت این جز معجزه چیزی دیگر نیست و ایمان آورد. برای اینکه اون روزهای این حرفا اصلا مطرح نبود که آب شور هم مثل آب شیرین است، آب شیرین هم مثل آب شور است، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اینا رو که درک نمی‌کردن. در دل کوه اگر یک کسی بخواهد بگوید این کوه مثلا فیروزه دارد یا عقیق دارد، اینها یه سالیان متمادی درس کوه شناسی میخواهد، رده های کوه، رگه های کوه، خاک شناسی، کیفیت تحول خاک به این صورت ها، اینا رو باید بخونه تا بفهمه که مثلا این کوه معدن عقیق داره یا معدن این کوه داره عقیق است یا مثلا فیروزه است یا بدخشان است یا لعل است و مانند. اما کسی هیچ کدوم از این درس ها رو نخونه بگه این چیزا تو کوه ها در میاد، بیماریم شد جایده گرفته دیگه. لولو مرجان هم همینطور است، یه کسی در دریا لولو مرجان که نمیریزه، که خود این دریاست که لولو مرجان میپرورونه و متکبر میکنه. آب شیرین، آب شور، همه اینا هر کدوم خصوصیت خاص خودشون دارن. اون لولو مرجانی که تو آب شیرین متکبر میشه، اون لولو مرجانی که تو آب شور متکبر میشه، خصوصیاتشون چیه؟ اینا رو که یه آدم درس نخونده نمیتونه بدونه. که بعد از بررسی اینها ایمان آورد، این میشه معجزه علمی اون حضرت. اما درباره این که سفر فضایی را قرآن مطرح کرده یا نکرده، اینا سفر دریایی را و سفر صحرایی را مشخص کرده. سفر دریایی را اون روز که رواج نداشت مشخص نکرده، ولی دو اصل را در قرآن کریم ذکر کرده. یکی اصل جامعه است که الی یوم القیامه مشمول اون اصل جامعه است، یکی هم نمونه خارجی است. اون اصل جامعه فرمود به این که در آسمان ستاره هایی هست، خیلی عزیزهایی هست، به یخلق و ما لا تعلمون، یه چیزی رو خدا خلق میکنه که شما نمیدونید. چنین که در سوره مبارکه نهلا وقتی جریانه دواب و انعام و اینها رو ذکر میکنند، مفهمد یه چیز دیگه هم هست که شما نمیدونید، همش همین نیست که الان شما درک میکنید. مثل جریان ستاره ها هم همینطوره. در جریان ستاره ها فرمود به این که فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون. آیه 8 سوره مبارکه نحل این است که بعضی که مسئله دامداری بود، کیفیت پرورش دام اینا رو ذکر کرده، همون بل خیله بل بغاله بل حمیره به ترکبوها و زینتن و یخلق و ما لا تعلمون. این سلسله حیواناتی هست که خدا خلق میکنه که شما اصلا علمتون بهش نرسیده. الیوم هم همینطوره، نه اینکه حالا الیوم علم بشر نسبت به علم انسان‌های 1400 سال قبل خیلی زیاد است، این به پایان رسیده، بلکه این به یخلق و ما لا تعلمون الى یوم القیامه مواد رو زیر مجموع خود دارد. چه اینکه در جریان ستاره ها فرمود فلا اقسم به ما تبصرونه و ما لا تبصرون، حالا چه با چشم مسلح چه با چشم غیر مسلح، فرمود این چیز سلسله ستاره هایی است، این سلسله اختران سپهری است، کسی نمی‌بینید شما. این یه اصل کلی است. وقتی که اصل کلی شو سفرهای هوایی را که انسان قبلا پیش بینی میکرد مشمول این اصول کلی میدونه، اما نمونه خاصش در یار پرنده ها را ذکر میکنند. حال پرنده است دیگه، نه جرب سنگینه، مگه عقاب و کرگس و شاهین کم، بعضشون کمه، مگه جاذبه زمین اگر هست، دافعه هوا اگر هست، میل طبیعی اگر هست، به هر کدام از عامل این حرکت را توجیه کنید، این شاهین و کرگس های سنگین باید بیافتن زمین. مرغ دیگه هم همینطوره، بالاخره این سنگی که از بالا به پایین میاد، این قطراتی که از بالا به پایین میاد، اقدمین این سه مطلب را داشتن و ظاهرن روی جاذبه خیلی که میکردن. قدما یعنی از زمان بطلمیوس تا کنون این 2000 سال، اونا معمولا رو میل طبیعی فتوا میدادن و این سالهای اخیرا جریان جاذبه تقویت شده است. از دیر زمان این سرعی بود که این سنگی که با از باران می پایین بیاد، این سیبی که می افته، این قطرات باران آیا رو جاذبه زمین است؟ یک نظر. دافعه حواس که بیگانه را از حریم خود ترد می کند، نظر دوم. یا میل طبیعی خود اجرام سنگین است که به طرف زمین گرایش دارند، در قبال میل طبیعی اجرام سبب مثل بخار و دخان که به طرف بالا به طرف محیط گرایش دارند. این سلسله در بین این آرای سگانه و میل طبیعی یک موفقیت ایراد و شهرت پیدا کرد. بالاخره به هر کدام از این سه مبنا که باشد، جرم سنگین باید دخت زمین. دیگه این چه نیست که شاهین و کرگز هرچند مقتدر باشن از جاذبه زمین قوی تر باشن. فبود آخه اینا رو چی رو هوا نگه میداره؟ ما یمسکهن الا الرحمن. تو سوره مبارکه ملک به این صورت فرمود، آیه 19 سوره ملک این است: اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن. بعضی ها پرزنان، بعضی ها هم صاف و پرکشان می روند، بعضی ها بال می زنند، بعضی ها بالکشان می روند. تو کتاب های فقهی ملاحظه فرموده که حکم صافات غالبا تحریم است، حکم یقبضن تحلیل است. اون پرنده هایی که بیشتر صاف و بالکشان می روند، مثلا حرام گوشتن اونه که یقبضی بیشتر بال میزنن، زی کبوترها و اینها حلال گوشت. فرمود اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن. هیچ کس اینا رو تو هوا نمیگه نمیداره مگر اراده الهی. دلیلی نداره دی جسم سنگی مرتب تو هوا حرکت کنه هیچ کی مزاحمش نباشه. اگه دافعه هست هوا باید این رو ترد، اگه میل طبیعی است وزنش باید ایرو پایین بیاره، اگه جاذبه زمین است باید ایرو بکشونه. فرمود ما یمسکهن الا الرحمن. بنابراین دریا و هوا و صحرا هر سه در قرآن کریم مطرح است و سیر اینها به وسیله ذات اقدس اله است. اون اصل کلی هم که فرمود قبلا که ما من دابت الا هو آخذ مناسیت یا الا ربی علی صراط مستقیم، هیچ جنبنده نیست مگر رهبریش خدا بخواد داره، پیشانی او و پیشانوی او و زمام او به دست خداست. او اگر تو دریا دوید و جنبشی داشته باشه مسیر و محرکش خداست، در خشکی و رو زمین عادی سیر داشته باشه مسیرش خداست، و اگر در فضا هم سیر داشته باشه مسیرش خداست. اون دیگه به هر وقت باشد زیل آیه 12 سوره طلاق که در الله الذی خلق سماوات سبع من الارض مثلهن، اونجا یه روایت از دوست مبارک امام رضا علیه السلام است که میفرماد ارضان و سماون، ارضان و سماون که طبقات چنگانه زمین هست مثل طبقات چنگانه سما. بالاخره زمین با طبقاتش، آسمان با طبقاتش مشمول اطلاقات و عمومات این آیات خونده شده است دیگر. این سماوات میگن همینه، زمین میگن همینه، منتها درباره زمین آیات باران و اون تنظیم ترافیک باران و اونا رو بخود داره، اما به این که بالاخره باران رو ما از دریا و همسال دریا این رو ابرار تلقیح میکنیم، باردار میکنیم، این رو میرن بالا. بعد وقتی که بارشون به نصاب رسید دستور بارش میدیم که ببار، وقتی هم که باریدن زمین رو دستور میدیم به نانازه ها به هدقادرون که این بارونها رو در خودش جذب بکنه. بعد وقتی که زمین این بارونها به این آبها در خودش جذب شد، تنظیم ترافیکشونه، کجا ورود ممنوعه، کجا ورود ممنوع نیست، کجا دو راه هست، کجا سه راه هست، کجا یک راه هست، کجا راه برگشت است، اینا رو تنظیم میکنیم. همون سلکهو ینامی قیل فلعرز، همون بعد این که ما این آبها رو بردیم تحت الارض، اینا رو راه میدیم که کجا باید برن و کجا باید سر در بیارن، که مردم و منطقه اگر قناتی، چشمه، چای حفاری کنن اونجا باید این آب سر در بیاره. اگر هم این وقتی نشد خودش جوشان در میاد. و کجا نباید سر در بیاره، فاصلهش از سطح زمین کجا باید کم باشه، کجا باید زیاد باشه، نسبت به یک ده تهدید کرد. فرمود به این که اگر کفران نعمت کردید، اگر حق این آب را ندانستید، ما به این آبها دستور بدیم یه قدی پایین تر برن. خب برای وقتی پایین تر رفتن در دسترس کسی نیست، حالا اگه 2000 کیلومتر پایین تر رفت کی میتونه، با کدوم سند آدم میتونه آب رو استخراج بکنه؟ فهو قول ارائیتون این اسب هما او کم قورن فمنیتی کم به ما این بین، حالا اگه ما گفتیم یه قدی پایین تر بره، چون ما تا اینجایی رو آوردیم، سلکهو ینابیع فی الارض کردیم، مسلکها، معبرها، یک راه، دو راه، سه راه، چهار راه، همه رو تنظیم کردیم آوردیم اینجا. حالا چقدر فاصلش از سطح زمین باشه، زیاد باشه یا کم باشه، اونم به حکمت ماست. اگر دستور دادیم که یه چند کیلومتری بره پایین، ارائیتون من اسبه ما او کن بورن فمن یعتی کن به ماهیم بین، باید میشه منطقه کبیری ناچارید اینجا هجرت کنید به اینجا دیگه. بله، مصداق این ماهیم بین یکی از القاب وجود مبارک ولی عصر است، و به تبع اون ذات مقدس مصداقش هم عالمان دینی هست. عالمان دینی را به عنوان مائمعین میدونن، اینا مصداق این مائمعین هن. در این نظام مصداق به الاصلش بود مبارک ولی اصل است که از القاب اونها حضرت است. آب معین، مائمعین، مائیست که تراه العیون و تنال و دلا، هم چشم او رو میبینه هم دلب دسترسی داره، لذا جاری هم باید باشه، جریان داشته باشه، یک در دسترس و دیدرس هم باشه، دو تا هم بهره برن، سه. این از القاب وجود بارک ولی است. عالمان دین را هم میگن مائمعین، برای اینکه در دسترس هم و آب جاری هم، و این چنین نیست که هر یک چیزی را خوندن در سینه داشته باشن، برای اینکه هر که خونده به عده میگه یا تو کتاب ها مینویسه، این مثل آب جاریه، مثل آب راکد نیست. اگر کسی چیزی را خونده موظف هم هست بگه، موظف هم هست بنویسه که این بشه ماء معین نه آب راکده در برکه ها. قرض آن است که اونجی که در سوره مبارکه ملک آمده فرمود ما یمسکهن الا الرحمن، چه اینکه در سوره مبارکه نور هم به بعضی از این مطالب سیر پرنده ها اشاره بکنه، نه به همش. آیه 41 سوره مبارکه نور این است: الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه. یعنی همه موجودات، چه موجودات آسمانی چه موجودات زمینی چه پرنده های هوا، همشون اهل نمازن، اهل ذکرن، میدونن در چی کار میکنن. نه کلون یعنی کل واحد من البشر قد علم صلات او را، صلات خودش را چنین یا صلات اونها را، صلات طائر را، بلکه علم فعلا صحبت میکنن. اونا اهل نمازن یک، نماز خودشون هم میدونن دو، هر کسی اینجوره. بنابراین اقسام سگانه سیر رو مطرح کرد. در باره معجزه بودن قرآن کریم از چند را تو بسئله این کنتون فیلی به ممان نزل الله علی عبدنا بحث شد. یکی این که خود این کلام معجزه است، شامل اسرار غیبی هست، معارف غیبی هست، به همون نمونه هایی که قبلا ذکر شد، اسرار غیبی که الان نیست و اسرار غیبی که بعدها پدید می آید، علم به اینها میشه معجزه. دوم این که از در فصاحت و بلاغت و فنون ادبی هم که معجزه است که تحدی راجه. سوم اینه که آورنده او یه انسان درس نخونده است، که گاهی کلام معجزه است، گاهی تکلم معجزه است و رو کلام معجزه نباشه. در باره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم تکلمش معجزه است هم کلامش. در باره وجود مبارک مسیح سلام الله علیه تکلمش معجزه بود نه کلام. کلام که اینی عبدالله آتانی کتاب و جعبه نبی یا اینجور حرف زدن، اینطور نیست که بشر عادی نتونه اینجور حرف بزنه که. اما یک کودک بخواهد حرف بزند این تکلمش میشه معجزه. گفتن که فن و کلم و من کان فن مهد سبیا، محتوا یعنی اینجور حرف زدن. البته از اون جهت که جریان نبوت رو داره، اخبار غیب داره، اونا حساب خاص خودش داره، ولی کلام از نظر فصاحت و بلاغت و بخشای دیگر نظیر قرآن کریم نیست که تا بهش تحدی بشه که این کلام معجزه است مثل اینکه قرآن معجزه است. اما تکلم معجزه است. در بار شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم کلامش معجزه است هم تکلم. کلام معجزه است برای اینکه سراسر معارف غیبی است و فصیحانه و بلیغانه و امثال ذلک است. تکلم معجزه است برای اینکه یک امی حرفا رو میزنن. اگر درس خونده بود معجزه بود، فضل از اینکه این امی است. این حرفا که مال این شخص نیست که. لذا فرمود ان کنت فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، که بعضی خواستن بگن این ضمیر مثلی به رسول برمیگرده، یعنی شما هم تو خودتون بگردید یا آدم امی پیدا کنید که این درس نخونده جو حرف بزنه. بعدم فبود نه، حالا درس نخونده چیه؟ اگر همه جن و انس جمع بشن نمیتونن مثل این بیارن، همه درس خونده هم جمع بشن نمیتونن. مطلب دیگر این که قرآن بخش به اعجاز علمی برمیگرده، بخش به قدرت برمیگرده. این که بتواند این کارها را انجام بدهد، تکلم بکند، اینا به قدرت برمیگرده. اما بخشی که به اخبار غیبی و معارف غیبی و امثال ذالک است، معجزه های علمی است. درباره ائمه علیهم السلام هم هر کسی که دارای سمت و پست کلیدی است، نبوت باشه، رسالت باشه، خلافت الهی باشه، ولایت الهی باشه، امامت باشه، پست کلیدی باشه، اگر چونچه بیگانه‌ای شک کرد، اینا میتوانن به اذن خدا معجزه بیارن. معجزه در برابر تحدی است. یعنی کسی ادعای پست کلیدی دارد که خدا این سمت رو به من داده است، حالا یا نبوت است یا رسالت است یا امامت است به معنی ادعی انکار میکنن. برای اثبات این مدعا مبارز طلب میکنن، میگن به این که من امامم یا پیامبرم یا رسولم و این همچه کار میکنم، شما اگر شک دارید مثل این بیارید. بنابراین معجزه برای اثبات حق است، خواه اون حق نبوت رسالت باشد یا امامت، و اختصاصی هم به پیغمبر رسول نبی رسول علیه السلام در آمده. در باره ائمه هم این هم مساله میکنن که این هم گاهی هم برای اثبات حقانیتشون از معجزه استفاده کردن، و اگر در حال تحدی نباشد اصطلاحا میگن اینها کرامت است. خب فوالذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبتین و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم. گاهی درباره زن سوال میشه که این مذمه آیا مطلقا در مورد فساد و زن مذمت استعمال میشه یا نه؟ این چنین نیست، گرچه در خیلی از موارد مذمه ای که قرآن کریم استعمال کرده است درباره امور مذموم هست، یظنون بالله ظن الجاهلیه و مانند آن، ولی در امور خیر و برکت هم کلمه مذمه استعمال شده است، چون که در سوره مبارکه بقره آیه 45 و 46 این است: واستعینوا بالصبر والصلاة انها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. اما حالا در موارد دیگری که یظنون بالله ظن الجاهلیه مال تبهکار است، از این هم کم نیست. اینطور نیست که همه موارد که مذمه در قرآن به کار رفته است بر باید مذمت باشد. گاهی هم اون مذنون خیر است، گاهی مذنون شر است، گاهی زنش خیر است، گاهی زنش شر است و ماننده. خب البته ولی اونجا منتها مصحح می طلبد، مثل همین آیه 45 و 46 سوره مبارکه بقره که یظنون انهم ملاقو ربهم اینا یقتعون و یعلمون، نه که مذنه داشته باشن. یستعین و بسبر و سرات به انحال کبیرتون الا الان خاشعین الددین یدنون انهم ملاقو ربهم، اینا تنها مذنه ندارن، یقی علم هم دارن، لیکن مصحح می طلبد. یکی از مصحح ها این است که اگر کسی مظنه ملاقات خدا داشته باشد باید حساب شده کار بکنن، چرا صد به اینکه اینا یقین دارن، برای اینکه اون مظنون به قدری قوی است که انسان جا دارد نسبت به احتیاط بکنن. مثل موارد محتمل که میگه اگر محتمل قوی بود هرچند احتمال ضعیف باشد، اون قوت محتمل به احتمال سرایت میکنن و زمینه احتیاط را فراهم میکنن. پس مذهنه به این صورت است. تفننی که در این آیه بکار رفت مانند موارد دیگر نکات ادبی اونها را همراهی میکنند. گاهی از غیبت به خطاب است، گاهی از خطاب به غیبت است. بعد از توجه به تمام این کلمات به الفاظها از ذات اقدس اله است و وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این اینها را شنیده و این اینها را گفته و اون چه از لبان مطهر حضرت رسیده این چیزی که ذات اقدس اله به او فرموده بدون کم و زیاد یک باب. منتها گاهی نظیر هم سوره مبارکه هم که اول از غیبت شروع می شود بعد به ایاک نعبد و ایاک نستعین که رسید، التفات از غیبت به خطاب و حضور است. گاهی محاوره اقتضا میکند که مخاطب را انسان نبیند، بفرماید اینا شایسته اون نیستن که مورد خطاب قرار بگیره. گاهی محاوره اقتضا میکند که به صورت خطاب بیان بشود و اینکه بخواد تهدید بکنند، گاهی هم برای تلطیف و تحبیب و محبت و اینها اقتضای خطاب دارد، از غیبت به خطاب عدول میشود. این التفات ها روی این تفنن های ادبی و نکته های فصیحان و بلیغان است. اما تفاوتی که در ضمیر هست که گاهی مفرد است گاهی جمع، اونجا که مفرد است میخواد توحید را بیان کنند، اونجا که جمع است، برای اینکه معلوم شد که همه اینا زیر مجموعه اراده الهی کار بکنن. گاهی ذات اقدس اله از خودش به عنوان عظمت تفخیمن و تعظیمن به صورت متکلم معبغل یاد میکنن، مثل که اونجایی که درباره مجموع آسمان و زمین که سخن میگوید فقط ما آفریدیم مجموع آسمان و زمین. گاهی هم نسبت به مقطعی از مقاطع نظام خلقت که سخن میگوید، مثل این که انا انزلنا فی لیلة القدر و مانند آن، خب اونجا برای اینکه فرشتگان و مدبرات امر و اینا حضور دارن، ذات اقدس اله کار اونها را هم به خود استاد میتوند ما این کار را کردیم. اما بعض این که اصل توحیدی را بیان کردن یک، و بعد از این که همه اینها را یه طرف حساب کرده فرمود ما نظام را آفریدیم، این دو تا معلوم شه. وقتی میگه ما، نه یعنی کسی در کار ما دخیل است، هم اون اوست که ماست در حقیقت، یعنی اوست که رو عظمتی که دارد تعبیر به ما میفرماید. برای اینکه اونجا دیگه سخن از خلفا و انسانان کامل و مظاهر اسما و فرشتگان و مدبرات و امر و امثال ذلک نیست. اونجا که از اصل خلقت میخواد خبر بدهد، فرمود ما بساط خلقت را پهن کردیم، ما ارواح انبیا را خلق کردیم، ما انسانها را آفریدیم، ما ملائکه مدبر را آفریدیم. این معلومش این مایی که میفرماید به تعظیم و تفخیم و تجلیل و تکریم است که آداب سخن گفتن را هم به ما یاد میدهد. ولی شما از اول تا آخر، از آخر تا اول قرآن بررسی کنید، امید اون آیات توحیدی همش ضمیر مفرده، هیچ جا سخن از ما نیست. مبادا بوی شرک بدهد، مبادا کسی توهم بکند، لا اله الا نحنو از این قبیل اصلا نیست. در روایات هست، در روایات تفخیمم یه جای خاص خودش دارد، اونجایی که مهم خلاف نباشد جای تعظیم و تجلیل است. لا اله الا نحنو اینجور نیست، همش لا اله الا انت فاعلم انه لا اله الا الله. یا اسم ظاهر است یا اگر ضمیر است متکلم وحد است. بعد از اینکه تثبیت شد همه ما اداز مشمول لطف ذات اقدس اله هم، اونگاه همین لا اله الا انه به صورت نحن در میاد، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یا ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما لاعبین. وقتی فرمود ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما، یعنی مجموعه نظام آفرینش، نه اینکه انسانها و ارواح انبیاء علیهم السلام و فرشتگان مستثنا باشند. فرمود آسمان ها و زمین و اون چه در بین این هاست. پس وقتی ما سوای خدا را ذکر میکنن قول الله میشود، باز هم تعبیر به نحنوست و ما گفتیم و ما دستور دادیم این هاست، که اینجا فقط برای تعظیم و تفخیم است. گاهی هم که کار فرشتگان را در بر دارد، کار فرشتگان را هم که با خودش اسناد میدهد، چون ها تدبیر ذات اقدس اله هستن، اونجا هم تعبیر متکلم معلغیر رواست. اما مشرکان این چنین میگن، بیان لن انجای تنا، اینجا دیگه ضمیر مفرد است، برای اینکه تنا اون ضمیر نام متکلم معلغیر، اون ضمیر نام مال مشرکان است نه مال الله. این انجای تن مفرد است، هوالذی هم مفرد است. اینجا جای اینکه تغییر شده از مفرد به جمع نیست، اما اونجایی که ناظر به جمع است، از سم ایرینا مرجی بکن، اون وقت فرشتگان و مدبر خلفای الهی که طبق زیارت جامعه یا به خلق و طرف شماست، شما قسیم و نار و جنتی به مانند آن، این میتواند زیر مجموعه همه این عناوین باشد، برای اینکه اینها مدبرات الهی هم به اذن خدا. اگر فرشتگان مدبرات الهی هم، عربه برسومین انسان ها دیگر هم بر اساس بکن فتح الله، بکن یختم، بکن یا نزول غیس، اینا هم میشن مدبرات امور الهی به اذن خدای سبحان. خب بعد اینجا همین دیگه، بعد تفهیم توقیه دیگه، ایای فرحبون، ایای فعبدون، ایای فتقون، اینجا هست هرست و زمین متکلم وحده، اون جایی که دستیرد بیان توحید است همش دلیل مفرد است. مطلب دیگر آن که ما در فارسی تو محاورای فارسیمون هم درباره ضمیر غائب، شخص غائب به عنوان تجدید به جای او ایشان میگوییم و هم در ضمیر خطاب به جای تجدید به جای اینکه بگیم تو شما میگوییم. در باره متکلم معرقل هم دار اون سلاطین این چنین بودن دیگه، نامه هایی که سلاطین میشتن، فرمانی که حکام دادن سلاطین میشتن، ما فرمودیم. یه مقاله سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارد تو همون مکتب تشیع یا جای دیگه هم چاپ شده. فبودن با آمدن اسلام این ما فرمودیم هایی که طاغیان داشتن و امپراتوریا داشتن کم کم رفت بربست که در آستانه افول و غروب بود. فرمان های سلاطین قبلی هم اینطور بود، اول اینو بالا امضا میکردن نه پایین. این فرمان هایی که الان هست این الان هم گاهی هم برای تجلیل از سلاطین که مثلا نامه ای هست و میبینند یا میبینند اینو بالا امضا میکنن به جای بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا امضا میکنن. ما فرمودیم که این چنین بشود، ما دستور دادیم این چنین بشود. این ما فرمودیم، ما فرمودیم نامه رسمی سلاطین بود، امضا هم بالا بود. این فرمانی که الان هست به عنوان میراث فرهنگی امضا بالاست. خب ایشون در اون چیز مرقوم فرمودن به اینکه اینها دیگه رخت بربست. من خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که اعتباض او علی عرض که عهد من الناس بود و مانند آن، این بساطا را برچید مخصوصا بعد از فتح مکه که فرمود ان الله سبحانه و تعالی اظهر بالاسلام نخبت الجاهلیه و تفاخر با آباه و اینا، این اصول رو برداشت و سلسله اصول ارزشی را آورد. در جریان محاوره فارسی ما هم از ضمیر غایب به عنوان تجلیل به جای او ایشان یاد میکنیم، هم در مخاطب به جای تو شما یاد میکنیم، هم ما فرمودیم هم که داشتن. ولی در عربی ظاهرن این چنین نیست که برای تجلیل مقاید به جای هوبه هم به کار ببرن، برای تجلیل مخاطب به جای انت انتم به کار ببرن. شما این بخش تو متول حتما ملاحظه فرمودید، اونجا آمده که اگر احیانا در نوشته های عرب زبان به عنوان تجلیل از یه مخاطبی به عنوان انتم یاد میکنن، این جزء اموری است که مولدین آوردن، یعنی اینایی که تازه مثلا به فرهنگ عربی اونس گرفتن اینا میگن، وگرنه عرب اصیل هرگز برای تجلیل از مخاطب به ضمیر جمع یاد نمی کند. لذا ما توی تمام زیارت ها هرگز نداریم السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، همش السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین. ما اینکه در صدد تجلیل و تأدبیم، اما فرهنگ عرب این نیست که از مقایب به جای هوبه هم استعمال بشه یا در مخاطب به جای انت انتم استعمال بشه. ولی در متکلم چرا این چنین هست؟ به جای انه انا ذکر میشه، نحن ذکر میشه و مانندان. لذا در قرآن کریم اونجا هم که سخن از تجلیل است، هرگز ضمیر جمع غایب به ذات اقدس اله اسلام نشده. هم این چنین است نیست، هوه این چنین است یا انت این چنین است. به خدا انتم نمیگیم، خدا هم نمیگیم، ولی در باره خدا نحنو و امثال ذالک بخاره. این گونه از آیات قرآن کریم به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله به دو طایفه تقسیم میشه. یه طایفه توحیدی است که آغاز آیه از خدای سبحان است، اوست که این کارها را کرده است. بخش دیگر آیاتی است که از کثرت به وحدت میرسد، این آیاتی است از وحدت به کثرت میرسد، اوست که این کارها را انجام داده. آیات دیگر مقابل این است که دارد این آیات فی الارض قطع متجاوراتون کذا و کذا، اگر شما بررسی کنید به ذات اقدس اله راه پیدا بکنید. فرمایششون تو سوره مبارکه رعد است، اوائل سوره رعد است. مثلا آیه 3 و 4 رو که مراجعه بکنید، یعنی کاملا یکی قوس صعود رو تعیین میکنه، یکی دیگری قوس نزول رو. یکی از وحدت به کثرت میاد، یکی از کثرت به وحدت میاد. در قوس نزول آیه 3 که از وحدت به کثرت میاد این است، و هو الذی، آیه 2 هم همینطور است، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها تا پایان. آیه بعد، و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اما آیه 4 در قوس صعود از کثرت به وحدت میرسد. میفرماید فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل و سقنوان و غیر سقنوان یسقا به ما این واحد و نفضل و بعد ده حالا بعد این پل اکل این فی دال کلا یات مقوم یعقلون. خود بالاخره یه باغ، یه هکتار زمینه، زمینش یکیه، باغش یکیه، آبش یکیه، هواش یکیه، باغبانش یکیه، همه خصوصیات یکیه، اما شما دو تا برگ شمیه هم نمیبینید. اگر گل هست هم عطراش فرق میکنه، هم برگاش فرق میکنه، هم زیبایی هاش فرق میکنه، منظرش فرق میکنه، ریختش فرق میکنه و مانند. اگر میوه است این چنینه، اگر چوب است این چنینه، اگر برگ است این چنینه، اینا همش که یکیه. بالاخره فی الارض قطع متجاوراتون، اما این همه برکات از لطف ذات اقدس الهاست که این آیه 4 سوره رعد از کثرت به وحدت است. ولی به هر تقدیر اونجا که سخن از توحید است، هیچ جایی شما نمی‌بینید مگر ضمیر مفرد. اونجا که نه سخن از فعل حق است، تجلیل است، تکریم است، کار با مأموران و مدبرات امر انجام می‌گیرد، اونجا البته به صورت ضمیر جمع ارائه شد. بعد فرمود به این که یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، در باره بغی بعض از تعبیرات آمده که این علی انفسکم، چون افراد جامعه به منزله یک نفرن، اگر کسی به دیگران ستم بکند مثل که به خودش ستم کرده است. این مطلب حق است، ولی این فهمید به اینکه نه، بقیه شما نسبت به دیگران فقط به بقیه به خودتونه، این دیگه از اون قبیل نیست که شما چون به منزله یک نفری بقیه دیگران به منزله بقیه نفس است. نه خیر، شما الان دارید به دیگران ظلم بکنید، این ظلمی که به دیگران بکنید اساسش علیه خود شماست، که من عمل سال همتر نفسی و من اصاف علیه. این انفسکم یعنی انفسکم، نه چون جامعه به منزله نفس واحد است از اون قبیل است. بقی هم معنی طلب هست، منتها طلب مضمون به طلب محمود و ممدو، اینجا طلب مضمون مراد است، طلبی که اختصاصا پیدا کرده تقریبا باقی به کسی که طلب میکند چیزی رو که حق او نیست، از حق خودش هم تجاوز کرده و تجاوز میکند. در جریان سیر فرمود شما فعلا در زمین سیر میکنید، یا دامنه کوه یا بالای کوه سیر میکنید. یه وقت است که خود کوه هم سیر میکنند، و سیرت الجبال فکانت سرابا، یا یوم تمور و سماء مالا. الان شما تو آسمان ممکنه سیر بکنید، ولی وقتی قیامت بخواد قیامت کند خود آسمان سیر میکنند، کوها سیر میکنند. سیر میکنند کجا میرن؟ سیر میکنند کجا میرن؟ میفرماد که بعضی از مراحلش رو آدم خوب میتواند بفهمد، ولی بعضی از مراحلش واقع قابل درک نیست. این بزرگان معتقدند که در قرآن هیچی مجاز نیست، هرچه هست حقیقت است. یه وقت از آدم برابر میل خود مثلا آیه رو معنا میکنه، میگه همه بر مجاز است. این در صورتی که هیچ راهی برای حقیقت نباشه. اگر راهی برای حقیقت بود و انسان دسترسی به اون حقیقت داشت، یا دیگران دسترسی پیدا کردن، یا اجمالا فهمید حقیقتی است، دلیل ندارد که آیه رو بر مجاز حمل کنه. در این وسایلت الجبال، در این یوم تمور و سماء مورا، ماره یعنی ساره، اینا چند بخش، بعض بخشش خب کاملا قابل فهمه. مثلا بعض بخشش خیلی دشوار. اون بخشی که قابل فهمه اینه که یسالونک عن الجبال، سوال میکنن که این کوها در قیامت چی میشه. میفرماد به این که قیامتی میخواد قیام بکنه، جبال کل اهن المنفوش میشه، مثل پنبه لدافی شده به زده شده که به حسب ظاهر الان شما ببینید خیلی سنگین و وزین و ستبر است، مثل یک پنبه زده شده میشه، سبک میشه. خب این آدم میتونه بفهمه. بعد فرمود اینا تل شنی در میاد، این هم میشه فهمید. خب بالاخره اونم جسم است، اینم جسم است. تل شنی طوریست که پایگاه نداره، یه گوشش که یه مختصری سر بخوره بریزه بقیه هم میریزه. این آدم میفهمه که همود اینا کسیب محیل میشه، این هم میشه فهمه. خب اینا کجا میرن؟ یسالون اکه ان الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، خدا اینا رو میکوبه، ذرات ریز میکنه و تمام این دره ها و گودی ها و اینا صاف میشه. یو که لا ترافی ها ای و جمال ها هم تو صاف صاف میشه. این بازم قابل فهمه. این سه طایف از آیا یسالون اکه ان الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترافی ها ای و جمال ها هم تو. بیابان قاع سبسب، قاع یعنی سالون رو که عرب قاع میگه همین، یه سالون صافی در میاد و تمام این ناهمواری ها هموار میشه. این هم قابل فهم، این سه طایفه قابل فهم. اما طایفه چهارم فهمات به سویت الجبال کانت سرابا، کوها میرن سراب میشن، نفسارت سرابا. اگر ما هیچ راهی نداشتیم که این کانه رو معنی خودش معنا کنیم، اون کانه میشه معنی ساره. اما اگر راهی داشتیم دیگه کانه معنی خود کانه است، نه کانه معنی ساره باشه. فرمود این کوها میرن 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 سراب میشن. خب وقتی کوه که رواسی زمینه، این سراب بشه زمین به طریق اولا دیگه. خب سراب میشه یعنی سفسطه در میاد یا نه یه حقیقتی دیگری آشکار میشه که شما دنبال اون حقیقت نبودید، دنبال چیز دیگه بودید که سراب است و حقیقت در جای دیگر است و چیزی دیگر است و به شیء دیگر متکی است. این چهارمی به آسانی قابل درک نیست. فرمود و سویرت الجبال فکانت سرابا. بنابراین امروز سخن از سیر دریایی و صحرایی و احیانا فضایی است، نظیر و طیر و صافات. بعد فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، هم سویرت الجبال در پیشه، هم تمور و سما و مورن در پیشه، هم وفتحت سما و فکانت ابوابا در پیشه. یعنی سراسر آسمان میشه در، نه ذات ابواب، نه که برای آسمان یه دریست که انسان از اون در آب. سراسر آسمان در، از هر راهی آدم بخواد بره میتونه بره. اینها را ذات اقدس اله تسییر میکند. اون مقداری که برای ما قابل فهم است همین است که عرض شد. الحمدلله رب العالمین.